بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی از اوقات پدر و مادرها یا معلمها یا کسانی که میخوان کار فرهنگی بکنن تو جامعه اینقدر نگران بدرفتاری هستن که دوست دارن بچه های خودشون رو، دانش آموز های خودشون رو به هر قیمتی شده به رفتار خوب وادار بکنن، به هر قیمتی شده نمازخون بکنن، به هر قیمتی شده خوش اخلاق باشن، مهربون باشن، به هر قیمتی شده درس بخونن، به هر قیمتی شده کسی رو اذیت نکنن. خب بالاخره رفتار بد بده و رفتار خوبم مطلوبه و مورد نیاز و این طبیعیه، ولی ماجرا اینه که ما یه سری شاخصهایی رو قبل از رفتار خوب و بد باید به شدت در نظر بگیریم. اون شاخصهای اصلی تربیت اگر نباشه، بعد انسان موقتاً به نتیجه میرسه یا نتایجش بالاخره مخلوطی با نتایج خوب و بد خواهد بود. شاخص اصلی که سرش صحبت کردیم جلسات قبل شاخص عزتمندی بود. یعنی ما اگر کسی رو یا خودمون رو خواستیم تحت تربیت قرار بدیم، باید اول عزتمندی او رو حفظ کنیم. اگر فرد ذلیل باشه، ذلیل طور باشه، هر رفتار خوبی هم انجام بده دیگه ارزش نداره. این فرق بین یک تربیت دینی و یک تربیت اخلاقی رایج بدون احکام دین هست. این که در دین، من نمیخوام حالا خلاصه ای از جلسات قبل رو هم عرض کنم، سر کلمه لا اله الا الله خیلی تاکید میشه، سر کلمه عبودیت خدا و نفی عبودیت غیر خدا خیلی تاکید میشه و خارج از محیط عبودیت خدا و تو فضای عبودیت غیر خدا هیچی از آدم پذیرفته نمیشه، مال همین ماجراست. خدا به انسان اجازه نمیده که او عبد موجودی بشه که ضعیفه، نمیدونم مثل خودش طاغوت یا هر عبارت دیگری. ما شعار دینمونم اصلا شعار الله تبارک و تعالی ربی، خدا فقط خدای من است، من بنده او هستم نیست. شعار دینمون نفی خدایان دیگره، لا اله الا الله. و در نماز هم ایاک نعبد و ایاک نستعین، سر اینکه فقط من از تو کمک میگیرم، فقط تو رو عبادت میکنم بحث هست. این ایاک رو ورداری، نعبد و کاللهم، این دیگه اون فایده رو نداره. اینا همش حکایت از اون حقیقت عزت میکنه. اگر فرد حاضر بشه زیر بار کسی غیر از خدا بره، این دیگه فایده نداره، این دیگه خوب بودناش ارزش نداره. این شاخص اصلیه. شاخص اصلیه یعنی چی؟ یعنی بدون این شاخص شما خوبی‌های دیگه‌ای رو به فرزندتون، به نمیدونم متربیای خودتون انتقال بدید ارزش نداره. یکی از در واقع ضایعات فراوان در فضای جامعه ما، مؤمنان ضعیف هستن، مؤمنانی که اون قدرت رو، اون عزتمندی رو تو خودشون ندارن. البته در سطح کلان واقعا جامعه ما این رو نشون داده، خصوصا تو همین 12 روز. این که میبینی یه دفعه ضد انقلاب میاد پای کار میگه که نه خوب کاری کردن، اسرائیل رو زدن، باید جوابشو بدن، این آثار همون عزتمندیه. که این 2 جلسه قبل رو در این باره صحبت کردیم، من خیلی باید خودم رو کنترل بکنم و الا تا آخر دهه در این باره صحبت خواهیم کرد، حرف در این زمینه زیاد هست. ولی چند تا شاخص اصلی رو چون بناس بگیم، غیر از عزتمندی، موضوع دیگر، شاخص دیگر استقلاله. انسان نباید تحت تاثیر کسی قرار بگیره، به این سادگی ها نباید تحت تاثیر کسی قرار بگیره، نباید از کسی بترسه، نباید به کسی امیدوار باشه، نباید کسی او رو تطمیع بتونه بکنه، نباید کسی بتونه او رو تحقیر کنه، تمسخر کنه. این روحیه، روحیه استقلال در دین دوباره از شاخصهای اصلیه. ما مثل عزتمندی و استقلال شاخص دیگه نداریم. حالا در دین چجوری این صدا زده میشه؟ اخلاص. شما دیدید توی دین گفته میشود که کار مخلصانه، یعنی کار اگر مخلصانه نباشه اصلا نمیپذیرم، اصلا قبول نمی کنن این کار رو. چرا؟ چون شما تحت تأثیر تشویق کسی کاری انجام دادید، تحت تأثیر مثلا ترسیدن از کسی کاری انجام بدی، این دیگه ارزش نداره برای خدا، فقط از مخلصین میپذیره. اخلاص یعنی من تحت تأثیر هیچ کس نباید قرار بگیرم. ببین خدا از ما چی میخواد؟ عزتمندی در درون انسان یه قدرتی ایجاد میکنه و استقلال این قدرت رو چجوری افزایش میده. خب اگر کسی تحت تأثیر دیگران قرار گرفت چی؟ اجازه بدید من یک روایت برای شما بخونم، ببینید واقعا امام باقر علیه السلام چجوری درباره تحت تأثیر دیگران قرار نگرفتن سخن میگن. در قرآن کریم هم که فراوان هست نمونه هاش رو برای شما عرض خواهم کرد. مثلا در قرآن کریم داره میفرماد وقتی بهشون گفته میشه که ان الناس قد جمعوا لكم، مردم علیه شما بسیج شدن، به شما حمله کردن، میفرماد که ایمانشون زیاد میشه، میگن که این وعده های الهیه و ما به خدا توکل میکنیم. برعکسن اینا، روحیهشون اینجوریه که بترسونیدشون اینا قوی تر میشن. یه روحیه فوق‌العاده ای این روحیه. یا دیگر روایاتی که بذارید این روایت امام باقر علیه السلام رو بخونم. میفرماید ان مدحت فلا تفرح، اگر تعریف تو کردن خوشحال نشو، و ان ذممت فلا تجزع، اگر مذمتت کردن ناراحت نشو. بعد این نکته است، وعلم به انک لا تکون لنا ولیگن، تو دوست ما نیستی، حتی لو اجتمع علیک اهل مصرک و قالوا انک رجل سوء لم یحزن کذالک. می فرماید تو دوست ما نیستی مگر اینکه همه مردم شهر جمع بشن بگن تو آدم بدی هستی، برو فلان فلان شده، توهین، تحقیر، همه مردم شهر، تو اگر ناراحت بشی دوست ما نیستی. بگن هر چی میخوام بگن، تو کارت باید درست باشه، تو نباید کسی رو اذیت کرده باشی. ولی وقتی کارت درست باشه، مردم شهرت همه جمع بشن علیهت حرف بزنن، ناراحت بشی، دیگه دوست ما اهل بیت نیستی. این چقدر استقلال روحی میخواد. بعد میفرماد ولو قالو انک رجل صالح لم یسرک ذالک، اگر بلند شدن گفتن که تو آدم خوبی هستی، خوشحال نباید بشی، خوشحال شدی دیگه از دوستان ما نیستی. ما هنوز یه سینمایی مقابل سینمای غرب پیدا نکردیم. سینمای غرب میدونید وجه مشترکش چیه؟ حالا همتون فیلم زیاد دیدید، اوج موفقیت و شادمانی و اوج همه فیلم ها تو غرب معمولا اینه، دارن یه گروهی برای یه آدمی که حالا قهرمان داستان بوده، قصه مال اون بوده، کف میزنن. اوج خوشبختی بشر در تمدن غرب اینه که دیگران او رو تحسین کنن. حالا ما فیلم اسلامی بخوایم بسازیم باید چیکار کنیم؟ باید اینجوری فیلم بسازیم. اوج داستان اونیه که موفق شده یا بعد از یه زحمت خیلی زیاد داره غریبی میکشه. فیلم اسلامی اینه، چون میفرماید شیعتنا مکفرون، شیعیان ما مکفرن. مکفر یعنی قدردانی نمیشن. اوج موفقیت اینه. استقلال روحی اینجوریه، اینش میگن اخلاص. اخلاص چیز ساده ای نیست. ما نباید به هر قیمتی شده بچه هامون رو وادار کنیم آدم های خوبی باشن. باید خودش خوب باشه و این سخت میکنه کار رو. شاید برای این که به اینجا برسیم باید تشویق تنبیه ها رو خیلی کم بکنیم، خیلی از کارها رو به خاطرش تشویق نکنیم، بذاریم آدم مستقلی بار بیاد. آدم وابسته به تشویق و تنبیه بار نیاد، نه از تنبیه بترسه نه به تشویق طمع بکنه. این استقلال روحیه. بعد می فرماید که خب ولکن اعرض نفسک علی کتاب الله، خودت رو به کتاب خدا ارائه بده، به دین خدا ارائه بده. کارت درسته؟ اگر کارت درسته دیگه به تشویق تنبیه دیگران چی کار داری؟ اینش میگن استقلال روحی. جدای از استقلال روحی یه چیز دیگه هم خدا از ما میخواد، اون استقلال رأیه. نظرت رو کسی نباید راحت تغییر بده، نظر نباید کسی به راحتی برات ایجاد بکنه. هرچی از دهن اینو اون شنیدی نباید بپذیری. ما یه بحثی داریم در قرآن به نام ولیجه، توی ادعیه هم هست، در سوره توبه خدا میفرماید من شما رو امتحان میکنم ببینم ولیجت کیه. حالا اینجوریه آیه، میفرماید من شما رو امتحان میکنم ببینم کدومتون مجاهد در راه خدایید. خب این امتحان خیلی مهمیه. و ببینم کدومتون ولیجه انتخاب میکنید. ولیجه یعنی چی؟ ولیجه یعنی کسی که در من نفوذ داره و هرچی بگی من حرفش رو قبول میکنم. بعد فرمودن ولائج غیر از خدا و اهل بیت نباید باشه. تو اینجا تو قرآن نوشته غیر از خدا و رسولش و مؤمنین، تو تفسیر نوشته این مؤمنین یعنی اهل بیت یا کسی که مثلا کلام اهل بیت رو بگه. من باید انتخاب کنم، به این سادگی نباید کسی در رأی من نظر داشته باشه که بتونه منو تسلیم خودش بکنه. آقا این که یه جور قدیه که، بله این یه جور قدیه، منتها قدیه خوب دیگه. قدیه بد اینه که حرف منطقی رو هم نپذیری. قدیه بد اینه که انتقاد کردن، دیدی انتقادش وارده، بازم هی سر حرف خودت وایسی. خب اصلا کلن آدم قد نباشه. نه دیگه، این همون نکته است که دین آدم رو تربیت میکنه، عزتمند بار میاره، متکبرش نمیکنه. میگه متکبر نباش. مستقل بارش میاره، میگه قد نباش، انعطاف پذیر باش. آقا بالاخره من انعطاف پذیر باشم یا مستقل باشم؟ در یه روایتی میفرماد مؤمن مانند بله خوشه های گندم، دیدید چقدر نرمه. ما یه زمانی بچه بودیم، جهاد سازندگی بود، میرفتیم اطراف تهران گندم دیمی همجوری میکاشتنی، وقت گندم کم نیاد بزرگترا شاید یادشون باشه اون زمان کار جهادی این بود. بعد میومدیم این خوشه ها یعنی ساقه های گندم رو بکنیم، هدفی دستمون زخم میشد. ظاهرش خیلی نرم و انعطاف پذیره ولی خیلی محکم بود، تو کندن واقعا سخت بود. میفرماد مؤمن مثل خوشه های گندمه، باد به هر طرف از هر طرف بوزه این انعطاف پیدا میکنه، و منافق مثل یک چوب خشکه، با یک باد تند میشکنه و رو زمین میفته. پس انعطاف پذیری داریم، ولی انعطاف پذیری با منطق عقل، با منطقی، نه انعطاف پذیری کلن مقابل همه انعطاف پذیره. دین از آدم اینو میخواد. البته خیلی ها هستن در مسیر تربیت، آدم خوب به کی میگن؟ آدم 100% انعطاف پذیر. یکی از مشکلات بزرگ مملکت رو من بگم به شما، متاسفانه خیلی جاها مدیر میخوان انتخاب بکنن، مثلا مدیران کلان میخوان مدیران میانی انتخاب بکنن. آدم چجوری انتخاب میکنن؟ آدم 100% مطیع، 100% انعطاف پذیر، آدم غیر مستقل. خب این آدم ضعیفی میشه، آدم بی درد سر. میگه من میخوام یک کسی بذارم اونجا که حرف منو گوش کنه، ولی کارم راه نمیفته. خب این یه قصد و غرضیه که به ظاهر چیز خوبیه، ولی بعد از یه مدتی چی میشه؟ میبینیم مدیران کشور همه ضعیفن، اون توانایی های برجسته رو ندارن. من سال گذشته 2 سفر به سوریه و لبنان داشتم. تو سفر اول با خیلی از فرمانده ها جلسه داشتم، همجوری میرفتم توی یگاناشون رو صحبت میکردیم و موبایلامون رو مثلا توی ماشین میذاشتن یه جایی، بعد سوار میکردن میبردن یه جایی. خونه به ظاهر خونه امنی بود، ولی دفعه میبینید 4 تا نیرو اونجا هستن، همونایی که سوریه رو نجات دادن، همونایی که الان. چرا من این خاطره رو دارم میگم؟ چون همه اونا شهید شدن، تمامشون رو دشمن طی 10 سال شناسایی کرده بود و تو این حملات اخیر ناجوان مردانه به شهادت رسید. یکی از حرفایی که من بهشون میزدم این بود که شما آدم های قوی هستید، ولی بعد چی میشه؟ آدم های قوی برای اینکه کارشون راه بیفته کنار دست خودشون آدم های ضعیف میگیرن، چون میخواد حرف گوش کنه کارش راه بیفته. بعد این آدم قوی شهید میشه یا دوران خدمتش میگذره، میگن کار رو به کی بدیم؟ به یکی از همین آدم هایی که هست. بعد این کار ضعیف میشه، خیلی مورد توجه قرار گرفت. آخرین کسی که سال گذشته اواخر بهمن بود باشون جلسه گرفتم، نه این سالی که گذشت، سال قبل، الان 1.5 سال نشده هنوز، با خود آقای سید حسن نصرالله عزیز بود. کاشون جلسه رو نگرفته بودیم، یعنی خیلی آتیش میگیره آدم بعد از اینکه از نزدیک این خوبها رو میبینه و اینا به شهادت میرسن، چیزی از آدم باقی نمیمونه. خود سید حسن وقتی فرمانده‌هاشو به شهادت رسوندن آب شد، صداشو شما اگه شنیده باشید بعد از ماجرای پیجرها که بعدن از آزادشون پرسیدم، تو تشییع رفته بودیم، گفتم من احساس میکنم پدر شما شکسته شد. گفت دقیقا اینجور بود، دیگه اون سید حسن قبل نبود. وقت تو اون جلسه 5 ساعت طول کشید، آن سید حسن خب گزارش حرفای ما رو شنیده بود، گفت بیا برای این چاره جویی کنیم. بهشون بعد به من رو بعضی از رفقا میگن که خب شما بگو سید حسن چی گفت. گفتم آخه متاسفانه من حرف زدم بیشتر. ایشون دنبال دقت در این راه حلا میگشت. گفتم من تجربه سپاه و جنگ رو دارم، یه فرمانده قوی میومد 4 تا نیروی ضعیف کنار خودش قرار میداد، خود به خود این نیروها ضعیف میشدن. چرا؟ چون باید حرفش رو گوش کنن، کار بکنن. یه نفر رفته بود چین، گفت چین میدونید چرا پیشرفت میکنه؟ فرقش با ایران چیه؟ گفتم چرا؟ اتفاقا خیلی دوست دارم بدونم. گفت اونجا یه نفر فکر میکنه، 99 نفر کار میکنن. اینجا 99 نفر فکر میکنن، یه نفر براش کار بکنه، اونم میاد کشور همسایه دوست میارن. همه صاحب نظرن. گفتم خب پس این خیلی خوبه. چون یه نفر به معاویه گفت معاویه میدونی تو چرا موفقی علی ابن ابی طالب موفق نیست؟ چون تو وقتی حرف میزنی همه ساکت میشن، حرفم نمیزنی همه ساکتن، هیچکی در مقابل تو جرأت حرف زدن نداره. ولی علی ابن ابی طالب حرف میزنه باز همه حرف میزنن، علی ابن ابی طالب ساکته باز همه حرف میزنن. این کارش جلو نمیره. با آقای سید حسن عزیز میگفتم که بعضی از لشکرها و یگانهای رزمی سقوط میکردن به مرور، اولاش خیلی قوی بودن. من یادم حاج احمد متوسلیان وقتی وایساده بود داشت نیروهاشو معرفی میکرد، یه عکسی داره حاج احمد ایستاده یه بلندگو دستش، کنارش یه صفی حدود 10-15 تا فرمانده لشکر نیروهاش بودن، هر کدوم بعدن یه شاخی شدن برای خودشون، یکی شهید همت بود، یکی شهید چراغی بود، یکی شهید او یه آدمای گندهی کنار خودش نگه می‌داشت، ولی بعضی از مسئول لشکرها کنار خودشون آدمای ضعیف نگه می‌داشتن که راحت حرف گوش کنن، زود بگن چشم. حسین حسن میگفتن که چیکار کنیم؟ گفتن به فرمانده ها بگو آدمای قد و کنار خودشون جمع کنن، آدمایی که زیر بار نمیرن. بعد از یه مدتی یه لشکر قوی داری. آدمی که صداتو بلند کردی نگه چشم. میگه خب حالا. شما باید فرمانده ها انتقاد پذیر باشن. باید فرمانده ها مشورت بگیرن. گفتم فرمانده های ما، مدیران ما از رسول خدا بالاتر که نعوذ بالله اینجوری مقایسه کنم، به گرد رسول خدا هم نمیرسن. رسول خدا می نشست می فرمود اشیرو علیه، اشیرو علیه، به من مشورت بدید، به من مشورت بدید، و مشورت می خواست. این مشورت خواستن رسول خدا، واقعا رسول خدا مونده بود اونا راه نماییش کنن، داشت اونا رو به استقلال رأی می رسوند. چقدر خوبه معلم مثل رسول خدا عمل بکنه. رسول خدا هم معلم بود. یعلمهم الکتاب والحکمه، تعلیم میده کتاب خدا رو، تعلیم میده حکمت، معلمه دیگه، شأن معلمی. خب این رسول خدا چجوری معلمی میکنه؟ میشینه میفرماد نظر بدید تا افراد رو به استقلال رأی برسونه. استقلال روحی تحت تأثیر کسی قرار نگیره، کسی نتونه تشویقت بکنه، کسی نتونه تنبیهت بکنه. استقلال رأی، کسی نتونه برای تو فکر سازی بکنه. اصلا پای تلویزیون نشستی دیدی یه فیلم سینمایی یا یه جور اخبار گفتن، داره یه جوری القاء میکنه مطلب رو بهت، قطعش کن. خوب و بدش دیگه مهم نیست، هرچه خوبه، هرچه حرف داره میزنه. باید ما رو به فکر وادار کنن، باید ما رو به قدرت تحلیل برسونن. خدا می فرماید مثلا شما ببینید تو قرآن می فرماید هادا بصائر للناس، این بصیرت باید بهت بده. یعنی چی؟ یعنی کتابو خوندی خودت جای دیگه بری تشخیص بدی، نه اینکه قرآن رو بخونی روش یک کلمه اضافه و کم نکنی همونا رو بخوای طبق نل به نل اجرا کنی. یه همچه آدم نفهم ذهن بسته ای خدا تربیت نمی کنه. بعد جالبه امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید مرو اهدافکم بالجدال والمراء، نوجوانهای خودتون رو دستور بدید، مرو یعنی امر کنید بهشون به مناظره کردن، بالجدال والمراء. جدال و مراء خوب نیست، هی کلنجار برن جدل بکنن با هم دیگه، این بگه این بگه این بگه. میگن نه الان این نوجوان براش لازمه، این باید بحث کنن با هم. همین مثلا برای معلم نباید مهم باشه که آقا کی حرفش درسته کی حرفش غلطه، بذار حرف خودش دفاع کنه، بذار دفاع کردن از حرف حتی غلط خودش رو یاد بگیره، بذار تولید کردن مطلب برای دفاع کردن از اندیشه خودش رو یاد بگیره. اگر معلم یا پدر و مادر زود بچه رو ساکت کنن، نه نه این حرف غلطه، آقا بذار بزنه، حالا دوتا میدون بهش بده تا استقلال رأی پیدا کنه. ماها خیلی وقتا تو محیط دانشگاه میبینیم این رو، حوزه یک کمی تو این جهات بد نیست. حالا اخیراً بازم در حوزه هم ضعف ایجاد شده. دانشگاه هم بعضی از اساتید واقعاً اساتید برجسته‌ای هستن، خیلی به دانشجوهاشون میدون میدن، ولی بعضی جاها میبینی نه. ما یه مدتی روانشناسی میخوندیم، بهترین اساتید دانشگاه رو، دانشگاه های تهران رو میآوردن. یه بار روانشناسی فیزیولوژی درسمون بود، عصبها، نرونها، نمیدونم غلاف میلین، اینا رو داشتن برای ما توضیح میدادن. خب ما هم که طبیعیات نخوندیم، اینا جزء درس های در واقع پزشکی آناتومی بدن، خصوصا در بخش اعصاب خیلی بحث های پیچیده هم داره. ما بالاخره خیلی پیاده بودیم دیگه، طلبه علوم انسانی میخونه، علوم انسانی بلده، طبیعیات بلد نیست، ولی باید این واحد رو پاس میکردیم. این استاد، حالا یه استاد محترم و باسواد، مسنم بود، استاد بود واقعا، کتاب روانشناسی فیزیولوژی خودش رو به ما درس میداد که چاپ دانشگاه هم بود، ما هم خریده بودیم. کتاب رو میگرفت، این عکس ها رو به ما نشون میداد، میگفت نها کنید اینجا اینجوری. ما میگفتیم آقا این عکسی که داری نشون میدی با اون توضیحی که داری میدی فرق میکنه. میگفت نه دقت کنید. بعد با دوباره میگفتیم آقا این اینا فرق میکنه، این اون نیست. میگفت نه شما دقت کنید. آخر انقدر ما مقاومت کردیم، طلبه هم قد، تا این گفت مثلا خودش یه نگاه کنه شک کرد، گفت عجب درسته این ایراد برای این عکس هست. یه تصویری بود که مثلا حرکت پیام‌های عصبی رو ترسیم کرده بود یه جوری الی آخر. بعد میگفت چرا دانشجوها سر کلاس سال‌هاست من این کتابو دارم درس میدم، هیچ کی به من اعتراض نکرده من متوجه بشه. گاهی از اوقات اون جرأت ندادن به مخاطب موجب این قصه میشه. بعد میگفت شما طلبه ها خیلی، گفتم بابا ما طلبه ها رو بهمون میگن که چرخو از اول باید اختراع کرد. اصلا کی گفته؟ مجتهد یعنی کسی که تقلید نمیکنه. آقا این روایت همه علما فرمودن که سندش خوبه. حالا میدونید مجتهد که مجتهد باید خودش ثابت کنه سندش خوبه، من به حرف دیگران نباید گوش بدم، باید خودم بگم. اخیراً خوب داره درسای حوزه حفظی میشه، حفظ کن بیا امتحان بده. خب این دوره خراب میکنه کارو. با وقتی که به خلاقیت نمره بدیم نه به حافظه، این استقلال رأی رو درش درست کردیم. امیرالمومنین علی علیه السلام برای خودش دردسر درست میکرد، دستور خدا برای خودش دردسر درست میکرد، کلی آدم صاحب نظر در اطرافشون درست شده بودن، صاحب نظرهای گاهم مریض. خب بله، ولی گفت نرخ همون اشکن، سرمون بشکن نرخ همونه، نرخ رسول خدا صاحب نظر درست کردنه. مساجد ما الان باید چجوری باشه؟ یا آقای صحبت کنه بقیه گوش بدن، مثل این منبری که ما الان داریم. حالا این نه تو حالا اینجا منبره دیگه، حالا ما هم سعی میکنیم همیشه فکری حرف بزنیم، هی تحلیل کنیم، خیلی هم بدشون میاد. یه آن روایت رو بخون برو دیگه اصلا. حالا شما نمیدونم حتما مواجهید با انواع سخنرانی ها، بعضی ها واقعا از مخاطبین، بعضی هم از علما، روایت و آیه رو بخون برو دیگه، هی تحلیل میکنی. آقا خب باید مخاطب تحلیل یاد بگیره، قدرت نقادی یاد بگیره. یعلمهم الکتاب والحکمه، هم کتاب یاد بده هم حکمت، حکمت یاد بدی خودش حرف میزنه. فقط کتاب خدا درست نیست، حکمت یعنی من خودم نظرم چیه. مولوی که میگه شمس منو متحول کرد بعد شد مولوی، مولوی فقیه بود، هی توی درس فقهش میگفت قالکی قالکی، این اینو میگه. آدم خوشحافظه‌ای بود، نظر همه علما رو حفظ بود، داشت نظر علما رو به دیگران منتقل میکرد، همه هم خوششون میومد. شمس یه روز اومد سر کلاسش، بعد از اینکه مفصلی خوشحافظگی و خوشفهمی ایشون رو در اطلاعات دیگران دید، اومد جلو بهش گفتش که خب این همه گفتی قالکی قالکی، خودت چی؟ خودت چه حرفی داری؟ مولوی فرو ریخت، دیدی عمری حرفای دیگران رو جمع کرده که میگه چجوری مرید شمس بود و دیگه ول نکرد مکتب شمس و شد مولوی. که دیگه چیکار میکرد؟ یه میله ای وسط اتاقش بود، دستشو میگرفت به این میله و دور میزد که حالا این رقص سما رو شاید از اون گرفتن و میگفت و میگفت و میسرود و میسرود و میسرود، این اطرافیانش مینوشتن، شد مثنوی. میدونید دیگه طرز شعری گفتنش هم بود، میرفت تو عالم خودش حرف میزد، چشمشو میبست، به قالقیلا نگاه نمیکرد. شد چه حرفای مولوی در حقایق دینی داره که واقعا عجیبه. بعضی از حرفاش هست ما در تاریخ اسلام از هیچ عالمی اینجوری نداریم. وقت شما رو نمیخوام بگیرم، بحث استقلال موند، ولی بذارید به عنوان نمونه عرض بکنم. مثلا ایشون در بحث قدیر و ولایت و نبوت این چه تحلیل داره؟ 400 سال پیش، چند سال میشه؟ 400 سال میشه؟ 500 سال میشه؟ مثلا این بحثای آزادی غربی و بحثای آزادی که غربی ها مطرح میکنن نبود اون زمان که بخواد یه حرفی بزنه شبیه غربی ها. گفت کیست مولا آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. چون به آزادی نبوت هادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. بعد میگه مؤمنان شادی کنید، چون علی آمد، علی آزاد کننده است. چه تعابیر نابی از اون جگرش در می آورد. فرمود مؤمن چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری میشه. خودت نظر بده، الان نمیخوام بگی قرآن چی گفت، الان نمیخوام بگی خدا پیغمبر چی گفت، خود پیغمبر بهت گفت خودت نظر بده، خودت الان بگو خود نظرت چیه. صاحب نظر بار میارن، درد سر دیگه، ولی این نرخشونه. نرخ همون هشکن واقعا سر اهل بیت رو شکستن، اهل بیت حاضر نشدن نرخشون شکسته بشه. تو مسجد امام جماعت باید چکار کنه؟ هی نظر بگیره، از اولش طرف نظر نمیده، کم کم حواس میکنه نظر بده، بعد یک کسی نظر داد به دیگران میگه آقا نظر بده در مورد نظر ایشون. اینه دیگه، این روش رسول خداست. کم کم یه تیکه‌ای نظر میده، بعضیا میترسن نظر بدن، بعضیا روشون نمیشه نظر بدن، همینا رو باید برطرف کرد. یه چهار تا نظر بده، چهار تا اشتباه هم بکنه، بی نداره، باشه اشتباه هم میپذیرم، آه من اینجاشو نایده بودم، درسته. ما به معلم های مدرسه همون میگیم که آقا بعضی از سوال های بچه ها رو بگید نمیدونیم. او نمیدونم، برم مطالعه کنم، عجب سوالی بود. این کیف میکنه، میگه دیدی زدم، معلم براش یه کوهیه، میگه زد بلد نبود جواب بده، گفت میرم مطالعه میکنم، بذار این هیجان سوال کردن درش ایجاد بشه. اینو کمک میکنه به استقلال رأیش. اسلام اینو میخواد. رساله عملیه به ما دادن، ولی من به شما بگم در طول 24 ساعت زندگی شما رساله احکام هست که این کار اینجوری اینجوری اینجوری. بیشتر از تقلید شما به تشخیص نیاز دارید. اونجا یه چیزی نوشته، ولی الان موقع عمل کردن به کدوم یکی از ایناست؟ اینو با خودت تشخیص بدی. اونجا نوشته بی احترام به پدر واجبه، احترام به مادر واجبه، بی احترامی هم نکنه حرامه. اونجا اینو نوشته. خب حالا پدر و مادر مثلا دعواشون شده، من باید طرف کیو بگیرم؟ اون که تو رساله ننوشته که، این خود تشخیص بدی. الان میخوام هم سر بزنم به پدرم هم به مادرم، اول به کی سر بزنم؟ خودت باید ببینی. همش دین تشخیصه، دین تکلیف. بله تکلیف هم هست، ولی تکلیف‌های دینی خیلی کمن و بعد اجرای همین تکلیف‌های دینی هم باز به تشخیص وابسته است. مقلد بار آوردن ما نداریم. رسول خدا از ایشون با عظمت تر، علم اول و آخر عالم، عقل کل، از رسول خدا بالاتر کی؟ واقعا این صحنه رو شما به عنوان یه فیلم تصور کنید. میگن بیشترین تکیه کلام رسول خدا این کلمه بود، اشیر و علیه، به من مشورت بدید. مثلا یه امام جماعت اگه این کارو بکنه میگم مثل خودت ثبات نداری مگه، یه غم و سوال میکنی. ببین همه صاحب نظر بشن، بعضی ها ممکنه تو این جریان صاحب نظر شدن اذیت کنن. بله خب ببین نداری، اینا مبارزشه دیگه. تو اون بحث عزت، بعضی ها عزت داشته باشن کم کم میزنن تو تکبر. بله حالا چیکار کنیم؟ همه ذلیل بار بیان که مبادا کسی متکبر بشه. اینا اون سیاست های تربیتی ماست که شما از ترس یک آفت نباید یک کار خوب رو ترک کنیم. از ترس اینکه طرف متکبر نشه همه رو ذلیل کنیم. ما رفته بودیم ارتش زمان جنگ عملیات بلفجر 8، طلبه های جوانی بودیم، حالا تو محیط بسیج رشد کردیم، بعد رفتیم دیدیم اوه چه دیسیپلین نظامی جا هست، از بالا همه چی میاد. و یک کم کم گفتیم اینا مثل که یک کمی تحقیر کننده و خورد کننده نیست. فرمانده عزیز به من گفتن آه اینجا بسیج نیست دا که همه شهادت طلبانه اومده باشن، اینجا باید با دستور همه چی حل بشه بره جلو. خب دیگه حالا من اصلا نقد نمی کنم، وارد نقد نمیشم. تازه ارتش ما الان که خیلی بهتر از اون زمان شده، و همون زمانش هم خیلی بهتر از ارتش های دیگر بود. همین ارتش سوریه زمان حافظ اسد سال 61 ما رفته بودیم سوریه، خب به عنوان که بعد رفتیم لبنان و اینها، اولی که وارد شدیم نمیدونم چند هفته توی پادگان نظامی سوریا بودیم. آقا چه برخورد وحشیانه ای از بالا به پایین صورت می گرفت و کسی حق نماز خوندن نداشت. خب این ارتش چقدر مقاومت کرد؟ هیچ. تو لحظه حساس ارتش های جهان همه همینجوری هست، اصلا ازده فکر کردن بهشون نمیدن، اجازه استقلال رأی نمیدن و اینا چقدر مقاومت میتونن بکنن. بعد شهید صیاد شیرازی اومد یه دونه یگان ارتشی نمونه درست کرد، گفت میخوام ارتش رو متحول کنم وسط جنگ، تیپ 5 حضرت ابوالفضل. بعد از عملیات کربلای بلفجر 8 ما رفتیم اونجا، ایشون چیکار کرد؟ نظم ارتش رو به هم ریخت. تو اونجا حالا نمیدونم این خاطراتش پخش نشده علال قاعده، نمی کننم این کار رو، چون بعدن ارتش یه جور دیگه ای ارتقا پیدا کرد، ولی یه روش گذاشت. مثلا سروان بود، تازه درس خونده بود، فرمانده دسته می شد، یه کسی درجه دار بود، تجربه جنگی داشت، فرمانده گروهان می شد. یعنی نظام درجه ها رو به هم ریخت، جوون و مسن و پیر نداشت. یه جوونی رو می زاشت مثلا یه مسنتر زیر دستش می زاشت، می گفت شایسته سالاری، اینا رو بذارید کنار. بعدم اعلام کرده بود هر کی شهادت طلبه میخواد بره رومین بیاد. همه پادگان ها سربازا و درجه دارا و افسارا اینجوری اومد بودن. آقا چه فضایی بود، دو کوهی درست کرده بود کنار شوش دانیال. همه اعتراض که آقا این داره چی کار میکنه، اصلا آدم خوبا رو از یگانه های ارتش برداشت برد. گفت آقا هر کی شهادت طلبه بیاد. واقعا محیط عالی بود. یادم این پادگان رو داشتیم میساختیم، مثلا این که یگان پشتیبانی بیاد بسازه اینا، نه به همین بچه ها گفت بچه ها باید این سوله ها رو بسازیم، این سنگرها رو لازم داریم، این سنگرهای پشتیبانی، مثلا اینا جایی که گود کردن برای انبار مهمات و نمازخونه. همه اومدن، سرباز درجه دار چی اینا همه اومدن شروع کردن به کار کردن. من وایساده بودم چون سال قبلش هم تو ارتش خدمت میکردم، نه خدمت چیزی، همین آخوند بسیجی بودیم، رفتیم مثلا تو جنگ تو یگانهای ارتشی. دیدم این تفاوت رو بایستم نگاه میکردم، به یه بهجتی رسیده بودم از این فضا. یکی از همین افسری بود فکر کنم که داشت کار میکرد، واجه آقا بد نیست شما هم بیه کار کنی. آه بله بله چشم درسته. اصلا من واقعا تو مود این نبودم که من باید کار کنم یا نه، صحنه رو داشتم تماشا میکردم، خودم رو آدم حساب نمیکردم که منم آدمم دیگه، برو کار کن دیگه. که بعد رفتیم شروع کردیم و اینا خوششون میومد، بله ما با هم همین رسول خدا هم مثلا حالا ما که طلبه ای کسی عباشو جمع بکنه کنار وایس خاکی نشه نداریم. و هم مثلا یه ارتشی به خودش عزه میده این آخوند عقیدتی قول باشه، ولی ما چیز بدی گفتیم بهش. باید اینجوری اینا شاخصهای تربیت اون استقلال رأیه. بله فضا اینجوری باشه بعضیا نقم میزنن، حرف بی خودم میزنن. مگه حرف بی خود به رسول خدا نزدن؟ به امیرالمومنین مگه نزدن؟ اصلا خوارج اومدن به امیرالمومنین اینو گفتن شما چرا به رأی ما اهمیت دادی و حکمیت رو پذیرفتی؟ من به رأی تو اهمیت ندم که میشه دیکتاتور، و اهمیت بدم که داری اعتراض میکنی. میگفتن بله دیکتاتوری بشه، ما یه خلیفه مثل تو نمیخوایم، ما یه خلیفه مثل خلیفه دوم میخوایم. رسما میگفتن خوارج تو شایستگی اداری جامعه رو نداری. چه جالبه به خدا قسم. آخرالزمانه دوستان من، یا آیه قرآن در مورد ایرانی ها و آخرالزمان بخونم در ارتباط با این استقلال. میفرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، اگر شما از دین خودتون دست بردارید، فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، خدا یه قومی رو جای شما میاره که دوستشون داره، بعد اینا در راه خدا جهاد میکنن و در مقابل کافران سختن. آخرش میفرماید ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش کسی نمیترسن. بعد رسول خدا فرمود این قوم سلمان فارسی هن که آخر زمان میان. همه دنیا مسخره کن، مسخره کن ما چه؟ من فکر میکردم این آیه قرآن رو من کی باش آشنا شدم، شاید 30-40 سال قبل تو جبه هم میخوندیم. بعد به عنوان یه آیهی که آخر زمانی ایرانی ها باید بلد باشن خیلی روش کار میکردم، ولی اون 30-40 سال قبل نمیفهمیدم که واقعا این آیه آخر زمانیه. چرا؟ چون آخرش میفشته لا یخافون لومت لائم، سرزنش نمیترسیدن. اون زمان تصور نمیکردم که رسانه ها اینقدر قوی بمباران میکنن افکار انقلابیون رو و تو باید مقابل همه اونایی ایستادگی کنی. چرا این صفت برای آخر الزمانی ها برجسته است؟ چون میدونید جهان جهان رسانه است و تو مقابل بمباران رسانه‌ای باید مقاومت بکنی. و الحمدلله دارن مردم ما، ولی از این دختر خانم هایی که حجابشون رو کم کردن، چادری بوده برداشته، پرسیدن بالای 60%شون گفتن به خاطر تمسخر و حرف دیگران. مستقل بار نیاوردی دیگه، فقط سعی کردی محجبه بار بیاری، از دست میده بعد چند وقت. جوونا میرن تو مدرسه به شدت تحت تأثیر تو دبیرستان همکلاسیاشون قرار میگیرن. کافیه یه دونه همکلاسی داشته باشن پر رو مسخره کننده، همه کلاس تحت تأثیر قرار میده. حالا تو هم مثلا امول شدی، اینجوری شدی، فردا میره لباس مذهبی خودشو عوض میکنه، میگه مامان اون لباس دیگه. بابا تو لباس خوب میپوشیدی. نه نمیخوام، من نمیخوام لباسه، میخواد کم نیاره پیشم. ببینی استقلال رأی نداره. باید برای استقلال رأیش فکری میکردیم. خیلی شاخص استقلال، استقلال روحی و استقلال رأی. حالا وجوه دیگری هم داره این استقلال، شاخص مهمیه در تربیت. خودمون یا دیگران رو خواستیم تربیت بکنیم. واقعا حالا ما معما چو حل گشت آسان شود، بعد از حل ماجرا اومدیم به ماجرای کربلا رسیدیم. ولی اهل بیت اسمت و طهارت رو چجوری باشون رفتار کردن در طول مدت اسارت؟ حالا شما خرابه شام رو که شنیدید، داستان خرابه شام فقط مال شام نبوده که، تو هر شهری می بردن غالبا غیر از کوفه که زندان کردن و تو زندان مخوفی که احتمال داشتون زندان رو خراب کنن سر اهل بیت، تو همه شهرها غالبا تو خرابه ساکن می کردن. ببینید یه خانواده چجوری، خانواده محترم چجور طاقت میاره؟ یه مش زن و بچه نشستن از کنار خرابه دیگران رد میشن، تمسخر میکنن، توهین میکنن. بدترین خرابه، خرابه شام بود. اونجا اینقدر کینه داشتن نسبت به علی ابن ابی طالب، کافی بود به این مردم گفته بشه که اینا بچه های علی هست. اصلا نشستن کنار خیابون که همه کنار خیابان ها، نه تو خرابه، نشستن کنار خیابون که دیگران بیان رد بشن برن تحقیره. بعد باید عزت خودشون رو حفظ میکردن. یکی از وجوه حفظ این عزت چی بود؟ گریه نکنن. وقتی دیگران دشمن داره شماتت میکنه شما نباید گریه کنی. و گریه نکردم. شاید به همین دلیل بود تا رقیه بیتاب شد صدا زد من بابامو میخوام، همه یه جوری زدن زیر گریه، انگار دنبال این فرصت میگشتن که آتش بگیرن، این آتش گرفتگی خودشون رو بیرون بریزن. اینجوری که نقل کردن صدا زد من بابامو میخوام، همه زدن زیر گریه. معلوم میشه هم رقیه تا الان نگفته من بابام رو میخوام، تا اینجا صبر کرده، و هم بقیه تا اینجا گریه نکرده. حسین جان بهشون حق بده، به بچه‌هات حق بده دیگه، تاب نیار از سفارش تو رو که گریه نکن، عزت خودتون رو حفظ کنید، تا اینجا رعایت کرده. سفارش تو رو رعایت کردن، بهشون حق بده. حسین هم حق داد. چجوری حق داد؟ گفت با سر میرم به خرابه به دیدارش. میگن با سر آمد. شوق و اشتیاقی رو انگار نشون میده این تعبیر. سر حسین رو آوردن تو خرابه، واقعا قصد داشت یزید شوم ملعون شراکت داشته باشه در قتل بچه‌های امیرالمومنین، قصد قتل داشت. بازم به نظر من سعی صدر زینب کبرا بود بقیه اهل خرابه رو نگه داشت، ولی دیگه 3 ساله رو طاقت نیاورد کسی بتونه نگهش داره. بعضی ها میگن اصلا صحبتی نکرد، یه نگاه به سر بریده بابا کرد، رو زمین افتاد.